أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، یه نکته ای رو دیروز تو کلاس راهنما بهش برخورد کردم، مناسب بودم اینجا عرض بکنم. ما عبارتی از مغنی ابن قدامه بود خوندم، من کلمه غیر و نامن بود، عرض میکردم این غیر و نامن باید محرف غیر و تامن باشه. بعد به رفقا گفتم مغنی ابن قدامه برادرزاده مؤلفش یک کتابی داره به نام شرح کبیر معروفه، این از مغنی ابن قدامه گرفته خیلی چیزهاش، عبارتش این همه تقریبا، ترتیبش یکم فرق داره ولی مطالبش دقیقا مال همین مغنی ابن قدامه است. گفتم این مطلب رو تو اونجا ببینید به چه شکل نقل کرده. رفقا مراجعه کردن اونجا به جای غیر نامن غیر تامن داره. خیلی وقتا کتاب‌هایی که با همدیگه ارتباط دارن به عنوان نسخه همدیگه تلقی میشن. شناخت ارتباطات کتاب‌ها یکی از فوایدش همین فایده است. تو کتاب‌های ما مثلا مقنع صدوق و شرایع علی ابن باقوی و فقه الرضا اینا خیلی ارتباط با هم دارن، اینقدر ارتباطشون زیاد بوده که بعضیا تصور کردن که فقه الرضا هم شرایع علی ابن باقویه، در حالی که اون نیست، ولی ارتباط تنگاتنگی که به هم بین اینها هست اینا کمک میکنه که هر یک از اینها به عنوان نسخه های فرعی برای دیگری تلقی بشه و مورد استفاده قرار بگیره. و مثلا مرحوم شیخ طوسی آثارش در آثار بعدی ها خیلی اثرگذار هست. مثلا تبیان شیخ طوسی منبع اصلی بحث‌های فقهی و بلکه غیر فقهی مجموع البیان هست. سه تا کتاب تقریبا معاصر هم نوشته شده در تفسیر که هر سه شون از آثار شیخ طوسی خیلی استفاده کردن. یکی فقه القرآن راوندیه، دست شما درد نکنه. یکی تفسیر ابوالفتوح رازیه و یکی هم مجموع البیان. مجموع البیان تو مقدمه‌اش اشاره کرده که من در پرتو او این کتاب رو نوشتم. علی لوحی استاذ یه تعبیر تو مقدمه داره بهش اشاره داره که من تبیان رو بر اساس مجموع البیان رو بر اساس تبیان نوشتم. این تفسیر ابوالفتوح هم فارسیه، خیلی جاش ترجمه مجموع البیان هست. فقه القرآن راوندی هم از آثار شیخ طوسی عمدتاً برداشته شده من جمله تبیان، یا گاهی قدر آثار دیگه اختصاص به تبیان نداره، ولی اینا اینجور آثار برای همدیگه جنبه نسخه فرعی پیدا میکنن. یعنی مثلا شما میخواید مجموع الفائده چیز تفسیر ابوالفتوح رازی رو تصحیح کنید، احیانا تبیان رو که به مراجعه کنید اون تبیان کمک میکنه برای شما برای اینکه تفسیر ابوالفتوح رو تصحیح کنید. یا نسخه بدل های مختلفی که هست، کدوم نسخه درسته کدوم نسخه غلطه، به وسیله این ارتباطات خیلی مهمه که انسان خوب بشناسه ارتباطات کتاب های مختلف رو. و واقعا مثلا کتاب ایضاح فخر المحققین، این ایضاح که شرح قواعده، یکی از منابعی هست که مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد خیلی به اون ناظره. و بسیاری از حرف‌های محقق کرکی عرفی کردن و فقیهانه کردن همون حرف‌های مرحوم فخرالمحققین. فخرالمحققین خیلی با اصطلاحات فلسفی و منطقی و اینا معمولاً حرفاشو بیان میکنه، همون حرفا رو میاد میبینید مرحوم محقق کرکی با عبارت‌های روشن‌تر و دلچسب‌تر به یه معنا منتقل چیز میشه. این دوتا با هم دیگه مثلا مقایسه بشه چیز هست. مرحوم شهید ثانی در آثارش به دو سری آثار خیلی ناظره، یکی به آثار محقق کرکی، یکی به آثار شهید اول، و بسیاری از حرفهای شهید ثانی برگرفته از یا محقق کرکیه یا شهید اول، البته با این تفاوت که مرحوم شهید ثانی خیلی خوشقلم تره. شهید اول ابتکار و تأسیس در آثارش فوق‌العاده است ولی قلمش سنگینه. این قلم رو شهید ثانی با قلم خوشقلم و خیلی از جهت توانایی نگارشی شهید ثانی فوق‌العاده است. خب اینا رو از اون طرف مثلا شرح لمعه مطالبش خیلی وقتا تو ریاض منتقل شده، مطالب ریاض و جواهر منتقل شده، اینا بر هم دیگه خیلی وقتا هم جنبه تفسیری دارن هم جنبه تصحیحی دارن، یعنی عبارت های هم دیگه رو میخواید معنا کنید به هم دیگه مراجعه بکنید آدم بهتر عبارت ها رو میفهمه، هم جنبه تصحیحی داره. گاهی وقت عبارت رو آدم تو جواهر میبینه که عبارت بی سر و ته، نمیتونه درست معنا کنه، مراجعه میکنه به ریاض، شهر لمعه که اینا منبعای اصلی اینا هستن، متوجه میشه که مثلا فلان عبارت غلطه، جاش باید فلان عبارت به کار بده. این خیلی مهمه، شناخت ارتباطات کتابها برای درک عبارت صحیح، و این خیلی ارزش داره. حالا این پرانتز رو میبندم. حالا که اومد باز بد نیست این رو هم بگم، خود این مغنی ابن قدامه یکی از منابع اصلی تذکره علامه است. علامه خیلی حرفاش رو دقیقا از مغنی ابن قدامه برداشته، البته گاهی قادی یه ذره دستکاری یا همثاری نام کرده، ولی مثلا دیدم مغنی ابن قدامه اقوال رو که ذکر میکنه اسم حضرت امیر رو در کنار سایر مفتی ها ذکر کرده، علامه اسم حضرت امیر رو جدا کرده بقیه رو به همون ترتیب آورده و این عبارت های ایشون رو، این مثلا یه سری دستکاری اینجوری احیانا کرده ولی اصلش از مغنی ابن قدامه گرفته شده. و خب همین اینا مهمه، هم در تفهیه تذکره خیلی وقتا مصححین اگر این چیزا رو ندونن نمیتونن بعضی موارد عبارت ها رو خوب تصحیح کنن. خب حالا بیاییم بحث ما، بحث این بود که یکی از شرایط وجوب زکات تمکن از تصرفه. تمکن از تصرف یه مقدارش از جهت روایات تقریبا مسلم هست، البته یک نوع معارضاتی داره که باید اونا رو هم بحث کنیم. جایی که مالی غائب باشه، در اختیار شخص نباشه، مال غائب، این زکات نداره. خب روایات خیلی زیاد داریم که حالا بعدی روایاتش هم میخونیم، البته یه فل جمله معارضاتی هم داره که باید دید که اون معارضات رو چه باید کرد. اما عمده بحث در بحث تمکن از تصرف یه بحثی از آقای منتظری مطرح میکنن که ما روایت ها همه در جایی هست که تکوینن مالک نتونه تصرف کنه، اما جایی که مالک تکفینا در اختیارش هست ولی شرعا نمیتونه تصرف کنه، مثل فرض کنید که مالی که منظور صدقه باشه، بنابراین که مالی که منظور صدقه هست قبل از اداء اون صدقه حق تصرف طرفش نداره. گفته که اگه بچه هم خوب شد این گوسفند رو نذر میکنم که صدقه بدم. حالا آیا قبل از خوب شدن اون بچه، بنابراین که حق تصرف نداره، حق خرید فروش، تصرف به معنای تصرفی که مخرج از ملک باشه و اینها نداره، آیا اینجور موارد چه حکمی داره؟ یا چیزهایی که یک نحوهی مرهون هست نمیتونه رهن گذاشته شده و جواز تصرف نداره، و سایر مواردی که شرعاً جواز تصرف نداره، آیا اینها حکم جواز، یعنی امتناع تکوینی داره؟ یه عبارتی مرحوم نایینی بعض جا دارن و تو کلمات آقایون دیگه از شاگردان آقای نایینی تکرار شده، ولی هیچ دلیلی برایش اقامه نشده، که نه همین ذکر کبرا کافی هست برای اثبات مطلب. الممتنع عقلا، الممتنع شرعا که الممتنع عقلا، یه همچی عبارتی رو به کلام مرحوم نایینی آمده. این هیچ دلیل و برهانی برای مطلب نداریم که الممتنع شرعن که الممتنع عقلن. و اون اینی که نیازمنده یه بحث مجزا هست. حالا ما روایت های بحث رو یه سریش رو میخونم. ما روایت ها، اون روایت هایی که میگه حتما باید در اختیار شخص باشه و کل سال، در طول سال مال در اختیار شخص باشه، غایب نباشه، خیلی زیاده، سندهای خیلی معتبر داره. اینی که نسبت به این روایت ها ما بحث سندی نمی کنیم، فقط این سری روایتش رو میخونم، معارضاتش رو در مورد سندیش بحث میکنیم و الا اصل این روایت. باب ان المال اذا کنیم تو جامع حدیث ابو من تجب علیه الزکات، باب پنجم، باب ان المالک اذا کان غایبا فلا زکات علی المالک، جدار الا ان یتمکن من التصرفی و یحول علیه الهول، و ان من منع المالک عن التصرف فالزکات علی المانع. اون ذیل عنوان باب یه بحث دیگه است که اونو بحث خواهیم کرد، که اون مناسب بود در بحث سابق اون رو بحث میکردیم، که من یادم رفت بحث کنم که از بعضی روایات استفاده میشه که اگر کسی مالک نباشه ولی قاصب باشه، جلوی تصرف دیگری رو بگیره، زکات بر قاصبه. اونو حالا بحثش بعدن میکنیم. این در واقع مالکیت طبق این روایات همه جا شرط نیست. اگر کسی قاصب باشه و مانع تصرف مالک بشه، زکات بر قاصبه. حالا اونو بعد از اینکه بستمون شد به اون میپردازیم. خب صفحه 216، من روایتها رو به ترتیب جامع حدیث میخونم، و البته خوب بود این روایتها رو یه قدر مرتب منظم ایشون میکرد، خیلی در خداغونه، یعنی نظم منطقی خیلی نداره، ولی خب حالا ما به ترتیب اون میخونیم. اولین روایت که به یه معنی روایت معارض هست، خوب بود اول روایت هایی که دال بر عدم وجوب زکات بود رو می آوردن، بعد معارضاتش رو بعدن ذکر میکنن، ولی ایشون اولین روایتی آورده روایت معارض رو آورده. علی ابن ابراهیم و نبی هن ابن ابی اومن ان رفاعت ابن موسا، روایت صحیح هست، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یغیب عنه مالو خمس سنین ثم یعتی فلا یرد علی رأس المال، یا فلا یرد علی رأس المال، حالا چجوری تلفظ کنیم نمیدونم، کم یزکیه، مالی داشته 5 سال غایب بوده، در دستش نبوده، بعدن به دستش میرسه، این حالا که به دستش رسیده کم یا زکی، قال سنتون واحده جدره حمل از شیخ فل استبصار علا ضرب من استحباب، این روایت رو کم یوزکیه رو ظاهرا مرحوم شیخ هم کرده برای اینکه به محض اینکه به دستش برسه باید زکاتش رو بده، ولی خیلی صریح در این نفت کم یوزکی مراد این باشه که به محضی که بهش رسید زکات بده. قابل حمل هست برای اینکه به دستش که رسید از اون موقع حول باید براش بگذره و یک سال رو به شرط گذشتن سال اون نسبت به اون ایامی که در اختیارش نبوده اونا هیچی از حالا که نه حول واجب باشه. این به نظرم این روایت رو میشه یه همچی معنی براش کرد. حالا من اون شیخ به استحباب هم کرده که خب حالا اون بمانم
جواب سوال کم یوزکیه وقتی سنتاً واحد هم میدن، خب ظاهرش این نیستش که داره دقیقا همون مقداری که تزکیه باید بشه رو داره.
یعنی آیا نسبت به سالهای قبلی که در اختیارش نبوده اونام باید تزکیه کنه؟ امام میگه اونا لازم نیست، از حالا سنتاً واحده، یعنی همین به اصطلاح
سوال اینه که چه مقدار تزکیه بکنه؟
بله دیگه، چه مقدار؟ یعنی نسبت به سالهایی که در اختیارش هم نبوده اونا هم باید تزکیه بکنه؟ میگه نه، اونا لازم نیست. این روایت به این معنا میشه همی کردش. خب حالا این روایت اول. روایت دوم، علی ابن حسن ابن فضال عن اخویه عن ابیه ما عن الحسن ابن الجهم عن عبدالله ابن بکیر عن من رواه و عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا من روایت فقه الرضا و مغنه و اینها رو چون روایت ما اینا رو نمیدونیم نخوندم، اونا رو فقه الرضا و مغنه اینا هم خیلی هم شبیه همن، اونا رو بمان. روایت مرسله عبدالله ابن بکیر امن رواهو تو وسائل به جای امن رواهو عن زراره داره. کلمه زراره و من رواه خیلی شبیه هم هستن، امن رواهو عن زراره، و تصور میکنم اینجا به طور طبیعی امن رواه تبدیل به عن زراره میشن. زراره تعبیر معنوستری قانونی در باب تحریفات هست که نامعنوس به معنوس تبدیل میشه. عن زراره به خصوص در جایی که عبدالله ابن بکیر که برادرزاده زراره هست و شاگرد زراره هست، اینجا خیلی وقتا دیدن کلمه عبدالله ابن بکیر ذهن رو به زراره میده. اما رواه عن زراره مشابه هم هستن، او تبدیل میشه. تبدیل زراره به امن رواه اینقدر طبیعی نیست. اینه که طبیعی این هست که همون امن رواه نسخه اصیل باشه و تبدیلش به انزراره از باب تبدیل نامعنوس به معنوس باشه. بنابراین روایت، حالا البته علی ابن حسن فضال و برادراش و عبدالله ابن بکیر اینها فتحی ثقه هستن، ولی حالا پدر علی ابن حسن فضال، پدر اینها که حسن ابن علی ابن فضال باشه، اون رو چجوری باید مشک کنیم؟ چون اون موقع مرگ از برگشته و به دین حق از دنیا رفته، حالا اون رو داخل در حکم موثقه بدانیم یا نداریم اونو کار ندارم، ولی به هر حال منهای حالا حسن ابن علی ابن فضال تو سند یه چندتایی فتحی وجود داره، ولی امن رواه هست که این امن رواه باعث میشه که روایت مرسله باشه. البته اگه کسی اصحاب اجماع رو مبناش قبول داشته باشه و موثقات رو هم بپذیره، این با دو قید این روایت رو میتونه معتبر بداند، هم به خاطر حسن ابن علی ابن فضال که تو سند هست، بنابراین که حسن ابن علی ابن فضال رو از اصحاب اجماع بدانیم. حالا عبدالله ابن بکیر که جز اصحاب اجماع هست، اون دیگه بنابراین نداره. بنابراین این روایت اعتبارش وابسته به دو مقدمه است، یکی این که مبنای اصحاب اجماع رو ما بپذیریم، ثانیاً موثقات رو بپذیریم.
سند نمیتونیم مجمل مقیدن در نظر بگیریم؟
چی شد؟ نفهمیدم.
یکی میگه امن روا مطمئن، یکی میگه امن روا.
نه خیلی اینا غلطه، اینا نسخه غلط بلد بدل هم دیگه قطعا باشون مبین نیست. اینا نه نسخه بدله، یعنی همین عبارت استفسار رو در وسائل انزراره نقل کرده، در عرض کنم نسخه چاپی امن رواه ذکر کرده. ما میخواییم بگیم امن رواه صحیح تره. حالا یه نکته کلی من عرض بکنم در مورد این چیزای مربوط به نسخه بدل ها و امثال این ها. این جور چیزها یک نوع عرض کنم انسداد صغیر در این جور موارد حاکم هست و ظن قوی به عبارت صحیح اون مقدار کافی هست برای اینکه یه عبارت رو ما بتوانیم ترجیح بدیم. حالا اجمال قضیهش، خب اما رواه نبی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه قال فلا زکات علی حتی یخرج. زکات برش واجب نمیشنید تا اون که اون مال خارج بشه و به دستش برسه. فاذا خرج زکاه لعام واحد و ان کان یده متعمدن و هو یقدر علی اخذه فعلیه الزکات لکل ما مر به من السنین. یکی از بحثایی که اینجا وجود داره همین هست که آیا اگر کسی قادر هست که این مال رو در اختیار بگیره ولی خودش یده او متعمدن، آیا اون زکات واجب هست یا واجب نیست؟ این رو مواردی هست که باید بحث شد. خب مرحوم شیخ میخواد بگه نه، این کان یده او متعمدن و هو یقدر علی اخذه فعلیه زکات لکل ما مر به من السنین، این زکاتش مستحبیه واجب نیست. و روایت های دیگه که زکات رو نفی کرده رو شامل این صورتی که یده او متعمدن هم قرار داده. خب اینو باید بحث کرد.
خب. استفاده
بله
استفادهشون باز به خاطر یک سال نیست، چون تو روایت بازم گفت وقتی رسید دستو
یه سال
بده.
عرض کنم خدمت شما
همون نکته روایت قبلی
و حالا این رو من الان عبارتش رو خود استفسار مراجعه نکردم که این حمله به استحباب زکاه لعامن واحد رو هم کرده یا فعلیه زکات کل مامر را به ایمن السنین رو حمله زکات کرده، اونو باید مراجعه کرد به استفسار. من عبارت اینجا حاشیه عبارتی که اینجا نقل کرده رو خوندم، اون حالا مراجعه میشه کرد معلوم میشه که مربوط به کدوم مطلب هست. خب اینم این روایت. روایت بعدی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن معرار عن یونس عن اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام، که این روایت اسماعیل ابن مرار رو اسحاق ابن عمار این دوتا رو بنابر تحقیق هر دوشون امامی ثقه هستن. عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألت عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل علیه زکاتون قال لا حتی یقدم قلت له ایو زکیه هین یقدم. نمیدونم قدمه یقدم، قدمه یقدم اون تلفظش چجوریه، فکر کنم یقدم باشه. الله فقلت له ایو زکیه هین یقدم قال لا حتی یهول علیه الهول و انده. این مضمونی که توی این روایت اسحاق ابن عمار هست که در کل سال باید در دستش باشه خیلی روایت داره، خیلی روایت داره که دیگه ما بحث سندیش رو نسبت به این مضمون نمی کنم. خب این هم این روایت. روایت بعدی روایت صدیر سیرفیه. صدیر سیرفی بحث سندی داره، خود صدیر بحث داره، اینو ملاحظه بفرمایید فردا در مورد صحبت میکنیم انشالله محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن سریر السیرفی قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق بهی فدفنه فی موضع فلما حال علیه الهول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم يثبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كلها. اون جایی که چیز کرده بود گفت ما گاهی قد برای اینکه مالمون گم نشه خیلی حساسیم، یک جای خیلی امن و محفوظ می‌ذاریم، ولی مشکل اینه که اون جای امن و محفوظ رو آدم یادش میره. میگه حالا همه جاهاشو چیز کرد. فوقع علی المال به عینه کیفه یزکیه قال یزکیه لسنت واحده لانه کان غائبا عن اون نسبت به ما مرم نسنین اونا واجب نیست، لانه کان غائبا عن تعلیل هست برای عدم وجوب زکات نسبت به سالهای قبل. و این کان احتبسه هر چند خود اون شخص حبسش کرده، این خودش هم معیده و معنایی که عرض کردم این روایت ها یا ذکیل سرطن واحده اون تکیهی که این روایت داره تکیه این هست که نسبت به سالهای قبل واجب نیست. حالا نسبت به اون سال آیا به محض رسیدن باید تفکیه بکنه یا سال باید بگذره، یک نوع ابهامی داره که اون روایت های دیگه ای که تصریح میکنه که باید در کل سال مال زکوی در اختیارش باشه، این روایت رو ازش رفعه ابهام میکنه. خب این هم این روایت بعدی روایت مستطرفات سرائر هست. نقلن ان کتاب محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن سندی، علی ابن سندی علی ابن اسماعیل ابن عیسای اشعری هست، سندی لقب اسماعیل هست و خب ما ثقش میدونیم. ان صفان ان الیس ابن قاسم ان ابی عبدالله علیه السلام روایت صحیح السند هست قال سألت عن رجل اخذ مالا امرأته فلم تقدر عليه، یعنی مال همسرش رو گرفته، شوهر مال همسرش رو اخذ کرده و همسر نمیتونه این مال رو عرض کنم در اختیارش نیست. علیها زکاتون، آیا برای این همسر که مالش در اختیار خودش نیست زکات هست؟ حضرت عنا قال لا انما هو على الذي منعها. این یه بحث این هست که آیا بر زن زکات نیست، زکات نبودن بر زن همین بحثی است که ما فعلا داریم، خب در اختیارش نیست، تمکن از تصرف نداره. یه بحث اینه که بر مانع زکات واجب هست، اون بحثی است که در ادامه بحث در بعد از چیز این رو بحث خواهیم کرد. خب این هم این مطلب
این صریح در این نیست که شوهر قاسبه به خاطر اینکه نمیشه، به خاطر چی میفرمایید که من در مورد قاسب حرف میزنم؟ شما قاسبو فرمودید،
یعنی فلم تقدر علیه دیگه، قادر بر اون نیست، اون چیزی که زن خودش اختیار رو به شوهر داده فلم تقدر علیه نداره، قادره دیگه، قادر اون در واقع به عنوان چیزشه دیگه، به اصطلاح وکیلشه، معزونشه، معزون انسان، اون قدرت با واسطه که انسان داشته باشه کافیه دیگه. انما هو علی الذی منعها میگه اینو من کرده، اختیار منش قاسبه دیگه. خب این هم این روایت های دیگه ای که تو به اصطلاح اشارات این باب هست، روایت اسحاق که در بحث عدم وجوب زکات فی مال تجاره میگه فین با ها یزکی ثمنها قال لا، من حالا اینا دیگه سنداشو نمیخونم، فقط متناشو اشاره میکنم چون تکراری خیلی مضمون مکرر هست، فقط اشاره به اصل روایت میکنم. روایت فین با ها یزکی ثمنها قال لا حتی یهول علیه الهول و هو فی یده. ثمن باید در کل سال در اختیار شخص باشه که زکاتش واجب باشه. روایت فضلا هست که در دو تا باب این روایت نقل شده، کل ما لم یحول علیه الهول اندربه فلا شیء علیه. شرط زکات این هست که در نزد مالک باشه این مال، در کل سال هم نزد مالک باشه. بله، لیس فی ثقار الابل والبقر والغنم شیء الا ما حال علیه الهول عند الرجل. و این روایت دیگه‌ای که هست، این روایت رو روایت زید سائقه، اینو اجازه بدید این روایت رو متنش رو بخونم. روایت زید سائق باب زکات نقدین باب چهار، این هفت روایت محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن العلاء ابن رزین عن زید الصائغ قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. این روایت خاصیه، این روایت حالا تو در مورد بحث ما خیلی تأثیر اونچنانی نداره، ولی خود مضمون روایت و نحوه این روایت چجوری معنا میکنیم اینها هیچ مهمه. عن زید الصائغ، از این سندی هم محمد ابن عبدالله ابن هلال نیازمند به بحث هست، هم زید صاحب قال قلت لعبید، بقیه سند ثقات هستن ولی این دو نفر بحث دارن. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اینی کنتو فی غریت من قرا خراسان یقال لها بخارا فرعیتو فیها. اینجا بخارا رو قریه تعبیر کرده و البته قریه در زمان آیات قرآن قریه معنای مجتمع مسکونیه، مجتمع مسکونی بوده، خصوص روستا نبوده. و خدا رحمت کنه ما درس تفسیر پیش آقای خزعلی میخوندیم، ایشون این رو من از ایشون یادم هست میفرمودن قریه به معنی روستا نیست، به معنی مجتمع مسکونی. اصلا خود غرا هم به معنی جمع است، از ماده جمع میاد، مجتمع قریه به اون اعتباره. ولی البته زمان آیات قرآن اینجور بوده، ولی بعدن فکر میکنم زمان روایات و اینها دیگه قریه در مقابل مدینه به کار میرفته، در مقابل او بلکه به کار میرفته. اینه که ظاهرش اینجا به اصطلاح این رو باید به معنای روستا، حالا بخارا رو چجوری روستا در نظر گرفته نمیدونم. خب فرعیتو فیها دراهم تعمل ثلث فضه و ثلث مس و ثلث رصاص. دراهمی هست که فقط یک سومش نقره است، دو سومش مخلوطه ناخالص. حالا معمولا نقره و اینا که مصرف چیز هست، خب یه کمی آلیاژ دارن، آلیاژ های نقره همینجوری نقره خالص که نیستن، تلاش هم تلای خالص نیستن، ولی اینکه دقیقا دو سومش ناخالصی باشه فقط یک سومش نقره باشه باز اسمش هم درهم بذارن، اون دیگه خیلی چیز هست. و کانت تجوز اندهم و کنتو اعملها و انفقها، من با اینا کار میکردم، خب فکه مرسوم اونجا بود. فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بحث به ذاله که ذا کانت تجوز اندهم. این تقلبی تلقی نمیشه، چون به اصطلاح سکی تقلبی جایز نیست انسان مصرف کردنه، ولی اونجا مرسوم هست، اینجا تقلبی نیست. بعد حالا اون یه بحث جواز تکلیفی معامله کردن با سکه هایی که در محل تقلبی تلقی نمیشه، ولی همین سکه جای دیگه بیارید تقلبی تلقی میشه. فقلت ارأیت ان حال علیها الهول و هی اندی و فیها ما تجب علی فیه الزکات و زکیها، این درهمای اینجوری ناخالص اینا زکات درش واجب هست؟ قال نعم انما هو مالک و فیها ما تجب علیه فیه زکات. یه ابهامی داره، در درهم 200 درهم خب زکات درش واجب هست، معتا درهم، این که و فیها ما تجب علیه فیه زکات مراد این هست که 200 درهمه یا خالصش 200 درهمه، یعنی 600 درهمه که اون نقره خالصش که در نظر بگیریم 200 درهم میشه. یه قدی ابهام داره، شاید مراد این باشه که چون عبارت ذیل داره، از اون عبارت ذیل یه جور دیگه استفاده میشه، حالا صدر رو چجوری باید معنا کرد یه قدی ابهام داره. فقلت ارأیت ان حال علیها الهول و هی اندی و فیها ما تجب علیه فیه زکات و زکیها، قال نعم انما هو مالک. و انما هو مالک ظاهرا میخواد بگه که با توجه به اینکه در این محل این رو درهم میدانند، این دیگه اینجور نیست که ملکیت برش اعتبار نکرده باشه، جای دیگه اگر بود اینو ملکیت برش اعتبار نمیکردن چون تقلبی بود، ولی تو اون منطقه که شما هستید مال شماست، مال شما هست، خب باید زکات پرداخته بشه دیگه. انما و مالک ظاهرا مراد این هست. قلت فان اخرجتها الى بلده لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يهول عليها الحول وذكيها. میگه که توی شهر بردم که اونجا دیگه این به عنوان خلاص تقلبی تلقی میشه. خب امام میفرماید قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضه الخالصه ما تجب علیک فیها الزکات فذکر ما کان لک فیها من الفضه الخالصه و دع ما سوا ذلک من الخبیث. تو این در محل دیگه باید اون نقره خالصش به مقدار چیز رسیده باشه. حالا آیا تو اون محل هم محلی که این درهم خالص با وجود خالص نبودنش معامله میشه، چه حکمی داره؟ یه قدر ابهام داره. و دع ما سوا ذلک من الخبیث. قلت و ان كنت لا اعلم ما فيها من الفضه الخالصه الا اني اعلم ان فيها ما يجب فيه الزكاه. نمیدونم چقدر هست، ولی بالاخره هر چی هست به اندازه این حساب هست، ولی چقدرش دقیق نمیدونم. قال فسبک ها حتی تخلص الفضه ويحترق الخبيث ثم تذكي ما خلص من الفضه لسنه واحده. حالا این لسنت واحده چی میخواد بگه؟ این مراد چی هست؟ شاید باز میخواد بگه که این رو بعد از این که تبدیل به فضه خالص شد باید یه سال بمونه، مثلا تو ذکی ما خلط من. این لسنت واحده قدر باز ابهام داره که مگه قرار بود بیشتر یه سنه باشه. اگر این معنی که من میکنم که لسنت واحده یعنی از حالا سال باید برش بگذره، خب اشکالی نداره، ولی اگر مراد این باشه که همین الان لسنت واحده باید زکات بده، مگه قرار بود بیشتر از اون زکات بده؟ این چی میخواد بگه؟ کمی ابهام داره. خب حالا بقیه روایتها رو ملاحظه بفرمایید و انشالله فردا خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.